وارد سرزمین مقدس میشوید. این نه برای آن است که اینها جا نداشتند، بلکه برای آن است که سرزمین مقدس باید از ناپاکان تطهیر بشود. مطلب دوم آن است که این که فرمود ادخلو، غرض اولی جنگ نبود، به این معنی است که جنگ بکنید، فرمود شما وارد بشوید. اگر منتهی به جنگ شد، جنگم خواهید کرد و پیروزم خواهید شد. نظیر اون چه که خداوند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره فتح وعده داد، فرمود به تدخلون المسجد الحرام، آیه 27 سوره فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شما وارد میشوید، اما پیروزمندانه وارد میشوید. اونها یا تسلیم میشوند یا اگر به مبارزه برخواستن محکوم به شکست خواهند شد. مطلب سوم آن است که این که فرمود ارض مقدس، با اینکه قوم به موسی گفتن ان فیها قوما جبارین، این جمعش به آن است که سرزمین مقدس است، برای اینکه مزار انبیا بود، مدفن انبیا بود، مشهد بسیاری از اولیا بود، ولی فعلا ظالمین تصرف کردند. نه اینکه آینده مقدس خواهد شد. و این سرزمین مطهر را شما از رجس آلودگان پاک کنید، مثل اینکه مکه جای مقدسی بود، کعبه در او بود، ولی بتکده شد. ذات اقدس الهی فرمود برید این کعبه را از لوث بت‌ها تطهیر کنید. از این جهت اینها مأمور شدند که برن اون سرزمین را تطهیر کنند و جا برای خود که متعبدند باز کنند. مطلب چهارم آن است که این که خداوند فرمود ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، چگونه فرمود 40 سال اینها محرومن یتیهون فی الارض 40 سنه؟ جوابش این است که یک چیزی را خداوند به عنوان طیب بر یک ملتی حلال میکند، ولی اون ملت در اثر ستم و ظلم خود از اون نعمت الهی محروم میشوند. چون که در سوره مبارکه نساء هم قبلا مشابه این گذشت که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، این بحثش در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که احلت لهم. آیه 160 سوره نساء این بود. پس معلوم می شود که گاهی چیزی طیب هست و برای امتی حلال است، در اثر عصیان و تبهکاری اون امت اینها حرام می شود. منتها تحریم دو قسم است، یا تحریم شرعی تشریعی است یا تحریم تکوینی. آیه 160 سوره نساء تحریم تشریعی است که فرمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت دهم، دیگه از اون و بعد مجاز نبودن در اون طیبات تصرف بکنن. ولی تحریمی که در مسئله تیه وارد شده است، فانها محرمتون علیهم اربعین سنه، اون یه تحریم تکوینی است که به خواست خدا جزء مطالب ششم یا هفتم خواهد بود. پس بنابراین اگر این سرزمین برای یهودی ها نوشته شده است، در اثر تمرد محروم شدند و تمردشون هم به این بود که موسی کریم اونها فرمود ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اونا صریحا در برابر موسی اعتراض کردند و در اعتراض هم ادب را رعایت نکردند. از نحوه تعبیر اونها معلوم شود که ادب را رعایت نکردند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، این حذف متعلق مفید عموم است، اختصاصی به خسران آخرت ندارد، خسران دنیا را هم شامل می‌شود. فتنقلبوا خاسرین فی دنیا والآخره، چه این که در دنیا هم گرفتار تیه شدن، 40 سال سرگردان شدن، و در آخرت هم اونها که توبه نکردن معذبند. مطلب بعدی آن است که اونا در هنگام پاسخ دادن گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. یک قوم ستمکاری در اون سرزمین هستند، تا اینها بیرون نرفتن ما نمی رویم. اینها خودشون هم که خود به خود جای خوبی رو رها نمی کنن که انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، فان یخرجوا منها فانا داخل، بعد ما وارد میشویم. در این زمین حجت خدا بر این مردم تمام شد و اون حجت این است که بعضی از افراد الهی اطاعت میکنن حرف پیغمبرشون را و سخن حق را میپذیرن. دو نفر حالا خواه از خود بنی اسرائیل که قرآن فرمود بمن امه اهل کتاب امتون قائمه، و در نوع مواردی که سخن از تبهکاری های بنی اسرائیل مطرح است، یک گروه کمی را استثناء میکنند، فرمود الا قلیلا منهم، که نمونه هاش چند بار گذشت. این دو نفر یا از همین قوم بودن یا نه از همون اون قوم جبار بودن، که اون قوم جبار بود ولی دو نفر مردان الهی در بین اونها بودن. اون دو نفر به قوم موسی گفتن شما اگر وارد بشوید پیروز خواهید شد. قال رجلان من الذين يخافون، چون بعضی ها قرائتشون این بود من الذين يخافون، برابر اون قرائت یخافونه معلوم شد این دو نفر از همون اون سرزمین مقدس بودن، ولی ظاهرش این است که از بین خود بنی اسرائیل این دو نفر قیام کردن، گفتن حق با موساست، ما پیروز میشویم. و معمولا در بین بنی اسرائیل گروه کمی را هم قرآن استثناء میکرد الا قلیلا منهم بمانند. خب قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، نه از گروهی که يخافون الله، نه يخافون الناس، و انعم الله عليهم، خدا به اونها نعمت داده است. قرآن کریم عده‌ای را منعم علیه می داند، منعم علیهم می داند. ما که در سوره مبارکه فاتحه از خدای سبحان مسئلت می کنیم راه منعم علیه را به ما ارائه بفرما، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ملاحظه فرمودی که در سوره نساء منعم علیه را مشخص کرد، فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدای و الصالحین و حسن اولئک رفیق. این چهار گروه را نام بود. ولی این یه اصل کلی است من النبیین، ولی این اصل کلی را در چند بخش قرآن نمونه برداری کردند. فرمودند به این که موسای کلیم نه تنها جزء انبیاست و انبیا منعم علیه من، بلکه نعمت جهاد را هم خدا به او داد. یعنی نعمتی را که خدا به او داد سعی کرد این نعمت را در راه جهاد صرف بکند و هرگز حامی ظالم نباشد. گفت رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به پاس اون نعمتی که تو من دادی من پشتیبان مجرمین نخواهم. رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ما اگر از خداوند راه منعم علیه را طلب می کنیم، گرچه اصل کلی را در سوره نساء بیان کرد، فرمود نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین منعم علیهن منعم علیه من، ولی وقتی مصداق را و اون مورد خاص را بیان کرد معلوم می شود که منعم علیه چه کار می کنند و اون نعمت الهی را چگونه صرف می کنند. موسی کریم عرض کرد خدایا به پاس اون نعمتی که من دادی من هرگز پشتیبان مجرم نیستم. ما هم که در نماز از خداوند مسئلت میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدایا اون توفیق را ما بده که اگر کسی حرف باطلی زد ما اگر نتوانستیم اون باطل را خاموش کنیم لااقل حامی اون باطل و مبطل نباشیم. ظهیر و پشتیبان مبطل نباشیم. تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید نوع این تعبیرات اخلاقی و اجتماعی از همین اعضای بدن گرفته شده. مثلا بین مچ و آرنج رو میگن ساعد. کارهایی که با این قسمت انجام میگیرد انسان با دو تا ساعد این قسمت کارها رو انجام میدهد میگن مساعدت. و از این مساعدت به اون تعاون اجتماعی و مانند اون تلقی شده که میگن مساعدت کرده است، مساعدت کرده است. بین آرنج و کتف را میگن عضد. کاری که با عضد و با بازوها انجام میگیرد میگن معاضدت. و از اینجا به کارهای حقوقی و اجتماعی هم تعدی کرده، اگر کسی به دیگری کمک کرد میگن معاضدت کرد. وقتی انسان به جای تکیه میدهد خستگی خود را رفع میکند این می شود ظهیر، یعنی پشتیبان آدم، یعنی تکیهگاه پشت آدم که پشت او به یک جای تکیه کرده است. اگر کسی از در کمک های معنوی حامی دیگری باشد میگن اینها مظاهره کردن، اینها ظهیر یک دیگرن. نظیر اون چه که در سوره اسراء آمده است که لعنش تمعت الجن و انس و الجن علا ان یعتو مثل آذر قرآن لا یعتون مثلی و لوکان بعضهم لبعض دهیرا. این ظهیر بودن مثل معاذد بودن مثل مساعد بودن از این اعضای بدنی گرفته شده. یعنی اولین باری که بشر با این کلمات روبرو بود با اعضا و جواره خودش بود، بعد از اینها به مسائل اجتماعی و تعاون‌ها و اخلاقی و مانند آن سرایت کرده است. پس این که ما از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم راه منعم علیه را خدا به ما ارائه کند، قرآن این چی نیست که یک کتاب تئوری محض باشد که کلی بگوید، بلکه کلی را به عنوان یک قانون اساسی تبیین می‌کند، بعد نمونه‌های خاص را هم ارائه می‌دهد. پس موسی کریم گفت رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. از اون جای قدر ریستر و نازلتر که میاییم، ممکن است کسی بگوید خب حالا موسی پیغمبر دارای ملکه عصمت بود، او هرگز از باطل و مبطل پشتیبانی نمی کرد، ما چگونه این چنین باشیم؟ از اون مرحله وقتی نازلتر میاییم، همین دو نفر میرسیم. قال رجلان من الذين انعم الله عليك من الذين يخافون كانعم الله عليهم ادخل عليهم الباب. معلوم میشود غیر از انبیا، مردان الهی هم که در مکتب اونها بار آمدن، از نعمت الهی به عنوان مبارزه در راه با حق و از بین بردن باطل استفاده میکنن. این چنین نیست که این کار مخصوص انبیا باشد. میبینید این مسائل قرآن کریم این چنین است. حالا اینها به عنوان نمونه است و بحث‌های کلیدی است. این چنین نیست که اگر قرآن یه اصل کلی را گفت به همون اکتفا بکند، وگرنه کتاب پرورشی نبود، میشد کتاب علمی نظیر سایر کتاب‌هایی که کلی میگوین. ولی قرآن کلی را تشریح میکند، زیر مجموعه این کلی اونا که انبیا و اولیا هستن اونا را بازگو میکند، ریز قضیه را هم اونا که افراد عادی هن ولی در مکتب انبیا پرورش پیدا کردند و این راه را طی کردند اونا را هم نشون میدهد. و قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهم، اینها جز منعم علیه بودند. نمونه این را هم در سوره مبارکه یاسین در بحث دیروز خوندیم، آیه 13 و 14 تا برسید به آیه 20. و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، حالا بین مدینه و قریه اگر فرقی گذاشتن همینجا روشن می شود. اون جایی که همین شهر همین محله است، اون جایی که زمانی که تبهکاران دارن زندگی میکنن به حرف میزنن، تعبیر قرآنی است که اینجا قریه است. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اون جایی که از یکی از نقاط و محلای دور افتاده همین جا یه مرد الهی برمیخیزد میگوید حرف مرسلین را گوش بدید، این دیگر میشود مدینه. و جاء رجل من اقصى المدینه، حالا مدینه یا از مدنه است یا از دانه، یا به ریشه لغویش به دین برمیگردد یا ریشه لغویش به همه اون مدنیت برمیگردد. بالاخره جایی که متمدنها به سر میبرن یا جایی که متدینها به سر میبرن، چه دانه باشد و میم زائد باشد یعنی محل دینداری و دینداران، چه مدنه باشد، به هر تقدیر اون جایی که مردان الهی زندگی میکنن مدینه است، وگرنه همین قریه عادی است. گرچه قریه مطلق است شامل اینها هم میشود، ولی به قرینه تقابل معلوم میشود مدنیت در اثر داشتن یک تفکر الهی است. و جا رجل من اقصى المدینه، اینم یه نمونه. خب بنابراین این دو نفری که به بنی اسرائیل گفتن ادخلو، از راه وارد بشوید، اونها را شکست میدهید، اینا چون منعم علیه بودن این سخن را گفتن. حالا از کجا فهمیدن که اینا اگر وارد بشوند پیروز خواهند شد؟ از اینجا فهمیدن که موسی کریم اونها فرمود کتب الله لکم، این سرزمین را خدا برای شما مقدر کرده است. خب وعده موسی کریم به عنوان پیک الهی وعده خدا را میرساند، ولن یخلف الله وعده، خداوند که مخلف نیست، خلف وعده نمی کند. اگر این چنین است، پس اگر کسی موحد بود و متوکل بود یقینا فاتح خواهد شد. اونا از این راه فهمیدن. و قال رجلان من الذین که یخافون، یعنی یخافون الله، و از کسانی بودن که انعم الله علیهم، حرف اونها به بنی اسرائیل این بود که ادخلوا علیهم الباب. قبلن دیگه برای شهر یه دیواری بود و یه دری، گفته از این در که وارد بشوید پیروز خواهید شد. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، از این فاذا دخلتموه فانکم غالبون معلوم می شود که اون دخولی که موسی کریم امر کرد که فرمود ادخل الارض المقدسه، یک دخول و ورود عادی نبود، با نبرد همراه بود، نظیر لتدخلن المسجد الحرام آمنین ان شاء الله. اونگاه نشانه این که اینها در اثر اعتماد به وعده الهی این سخن را گفتن این بود که وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. همین دو نفر به بنی اسرائیل گفتن اگر مؤمنید به خدا تکیه کنید، توکل کنید و پیروز میشوید. بالاخره ما در این که جاهلیم تردیدی نیست و در این که عاجزیم تردیدی نیست. هر کسی هر اندازه هم که علم داشته باشد، وقتی نسبت به کل جهان خود را میسنجد میبیند جاهل است، چه رسد به جهان آفرین. لذا تو این دعاهای ماه رمضان امثال زالک همه در پیشگاه حق عرض میکنن فرهم عبدکل جاهل. این تعارف نیست، این واقعیتی است دیگه، فرهم عبدکل جاهل. حالا خواه جهل در مقابل علم باشد، خواه جهل در مقابل عقل باشد، بالاخره ما اگر هم در طی عمر چهار تا کلمه یاد گرفتیم، وقتی نسبت به دیگر میسنجیم میگیم یکی عالم است و دیگری جاهل. اما وقتی نسبت به کل جهان میسنجیم میبینیم همه جاهلند، چه رسد به جهان آفرین. اگر این چنین است، جاهل اگر بخواهد کاری بکند باید وکیل بگیرد، چه این که عاجز اگر کسی خواست کاری انجام بدهد باید وکیل بگیرد. وکیل گرفتن همون توکل است دیگر، و هیچ کسی شایسته توکل نیست مگر ذات اقدس اله، برای اینکه او هم عالم محض است و هم قدیر صرف. جاهل باید وکیل بگیرد، وکیلش عالم است. عاجز باید وکیل بگیرد، وکیل او قادر است، و خداوند به کل شیء این علیم است و به کل شیء این قدیر. لذا فرمودن فاتخذوه وکیلا. از این جهت هم این دو نفر به بنی اسرائیل گفتند و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اما اینها نه تنها جواب این دو نفر را ندادن، اینها را با بی‌اعتنایی رد کردن، با موسی سلام الله علیه روبرو شدن، و نه تنها با موسی سخن گفتن بلکه با خدای موسی هم سخن گفتن، یه همچه گروهی هم. خب این دو نفر پیشنهادی دادن، نصیحتی کردن، اصلا جواب اینها نیامد، مستقیما با موسی کلیم روبرو شدن. وقت نه تنها با موسی سخن گفتن، با خدای موسی هم دارن حرف میزنن. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ابدا ما دام فیها. گذشته از اینکه نف این جمله را تکرار کردن و گذشته از اینکه کلمه لن آوردن که تأکید نفی است، اون ابداً را هم ذکر کردن که نشانه مدت دار بودن اوست، یعنی هرگز، نون ابدیت در مقابل ازلیت، چون اینا خودشون محدودن، کارشون محدود خواهد بود. پس رو این سه جهت جسارتشون و تجریشون رو نشون دادن. ان لا ندخلها ابدا ما دام فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب اینجا معلوم می شود که نه تنها پاسخ اون دو نفر را ندادن و نه تنها مستقیما با خود موسی دارن محاوره می کنن، خدای سبحان را هم در میان می آورن. این بنی اسرائیل اون وقتی که آل فرعون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم می گفتن ربنا، حالا که به یک نان و آب رسیدن به موسی کلیم میگن اذهب انت و ربک، دیگه نمیگن ربونا. اینا خدا را برای همین میخوان که مشکل اینا را حل کنه. و اگر خدا از اینها کار بخواهد اونها را به یک حکم مکلف بکند دیگه میشه رب موسی. جهنمی هم همینطورند. همین خوی وقتی به جهنم وارد شد در جهنم هم که حرف میزنن همینطورند. در جهنم هم وقتی که جهنمی ها به ملائکه سلام الله علیه یا به مالک دوزخ سلام الله علیه میخوان بگوین که یک مقداری عذاب ما را کم بکند، نمیگن خدا عذاب ما را کم بکنه، نمیگن از خدای ما بخواه که عذاب ما را کم بکنه. قالو یا مالکو لیقضی علینا ربک، ای مالک دوزخ از خدا بخواه که عمرم، از خدایت بخواه که عمر ما را تمام کنم، چون در جهنم سنبلا یموتو فیا ولا یحیا. دیگر نمیگن خدای ما، میگن خدای تو. این گروهی که افرعیت من اتخذ الهه و هوا، این گروه در حقیقت هوای او خدای اوست. اون روزی هم که خدا را میخواهد برای اینکه برابر با هوای او سخن گفته است. نمونه هایی در سوره مبارک نور بود که یک فرصتی اون آیات خونده شد که به اذا کان لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگر به سود اونها باشد حق به سود اونها باشد اینا محکمه پیغمبر میان، و اما اگر نه به سود اینها نباشد اینا نمیان. آیه 49 سوره مبارک نور این است: و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اما اگر حق مال اینها نباشد حق مال دیگران باشد نمیان. خب اینها هوا محورن، نه خدا پرست. در اینجا هم به موسی کریم نگفتن تو و خدای ما، گفتن تو و خدای خودت. مطلب دیگران است که این طرز حرف زدن یا نشانه همون تفکر مادی و تجسم است که قائل به جسمیت بودن، که به موسی کریم سلام الله علیه گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یا نه منظور آمد و رفت مادی و جسمانی نیست، منظور آن است که تو برو و خدای تو هم کمک توست. اگر چون چه اون منظور اولی باشد که با اون لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن هماهنگ است، فقاتلا هم معنای ظاهر خود را دارد، و اما اگه معنای دوم باشد اذهب انت و ربک، یعنی تو رفتن جسمانی داری و خداوند تأیید غیبی دارد، اون قاتلا معنای دیگری خواهد داشت، یعنی تو به جنگ و خدا معین تو باشد، امداد غیبی به تو برساند. اما انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشسته ایم. این که گفتن ما اینجا نشسته ایم، گفتن همانو به سرنوشت تلخ نشستن متحیرانه 40 سال همان. بعضی از مواقع انسان در برابر نسیم قرار میگیرد، عمدن خود را محروم میکند، وقتی محروم کرد جز محرومین خواهد شد. در جریان جهادهایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، عده خوشحال بودند که مثل خردسالان، مثل پیر زنان، مثل پیر مردان تو خونه بشینن. این رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اغنیا خوشحال راضی بودند که با خوالف باشن، اونایی که در خلف پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار دارن، نه همراه پیغمبرن نه پیشا پیش اون برون، مثل خردسالان و سالمندان و بیماران و ماننده. اغنیا این چین بودن که رضوا ان یکونوا مع الخوالف، وقتی هم که جبهه پر میشد از مبارزان و اینها در پشت جبهه تو خونه ها میموندن خوشحال بودن، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، به مقعدهم خلاف رسول الله، این مقعد مصدر است دیگر، یعنی ای به قعودهم خلاف رسول الله. اینا جز قائدین خلف بودن، پشت سر پیغمبر نشستن. خب چنین گروهی که هم رزو به ان یکونو مع الخوالف، هم فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم خلف رسول الله، دیگر ذات اقدس اله توفیق کمک به جبهه و کمک به جهاد و مجاهدان را از اینا سلب کرد. فرمود فلم خداوند چون از کراهت اینها با خبر بود، فهمید به اینکه اینها هیچ مایل نیستن دین را یاری کنن، قیل اقعدوا مع القاعدین، کره الله بعافهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، ثبتهم، تثبیت با تای مؤلف، یعنی اینا را اینجا میخکوب کردن، نشوندن، سر جاشون نشوندن، ثبتهم، قیل اقعدوا مع القاعدین، قائلش همون ذات اقدس اله هست، فرمان رسید که بشینید تو خوناتون دیگه. اینا دیگه جزء قائدین شدن. از این به بعد دیگه توفیق کمک به جبهه، کمک مالی، کمک اقدام و قدم و دینار و درهم نصیب اینها نشد، به سوی اختیار خودشون. با اینکه خداوند این سفره را پهن کرد که هر کسی خواست بهره ببرد، کم کم آیاتی آمد از اسرار اینها پرده برداشت، فرمود رزو به ان یکونو مع الخوالف، وقتی پشت سر پیغمبر نشستن حالا خوشحالن که جبهه نرفتن، از اون به بعد ما دیگه توفیق را از اینا گرفتیم. در با این اختصاصی هم پیغمبر اسلام ندارد که در سوره مبارکه توبه این آیات مطرح شد، در زمان موسی کریم هم حکم هم همین بود. اینا گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خدا فرمود حالا که شما اهل جهاد نیستید، حالا بمونید 40 سال اینجا. این 40 سال موندن یه تازیانه الهی است، همونطوری که در باره مسلمین صدر اسلام، یعنی در حقیقت منافقین اونها، فرمود وقیل اقعدوا مع القاعدین، حالا با کودکان و خردسالان و اعرج و اعما هم نشین باشید. اینجا هم وقتی که اینها گفتن انا هاهنا قاعدون، خدا هم فرمود فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، حالا که میخواد بشینید پس 40 سال بشین. این است که قلما اقبل شیئون قد ادبر، نعمتی که از کف رفت دوباره بین آسونی ها بر نمی گرده. البته بین اون گفتن و این کیفر تلخ، نفرین پیغمبرم فاصله است. وقتی اینا گفتن انا هاهنا قاعدون، وجود اون بارک موسی کلیم با خدا در میون گذاشت، قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، حالا با خدا در میون گذاشت. معمولا اینها مشکلشون را فقط با خدا در میون میگذارن، اون هم به اذن خدا، نه در هر مقطعی. گاهی میگن نجینی من القوم الظالمین، گاهی میگن انما اشکو بثی و حزنی الالله، گاهی میگن رب انی مسنی الضر. گفتن یا ایوب سلام الله علیه تا اجازه پیدا نکرد، معزون نشد، از خدا نخواست و به خدا نگفت رب انی مسنی الضر. مدت ها گذشت و اون بیماری صعب العلاج را تحمل کرد تا اجازه یافت که از خدا بخواهد و بگوید رب انی مسنی الضر. اگر این چنین باشد البته دعا مستجاب است. به هر تقدیر وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این مطلب را با ذات اقدس اله در میون گذاشت. عرض کرد که ورود اون سرزمینی که جباران هستند، ما دو نفریم،
بندم و برادرم، بریم یا نریم؟ اینها که با نمی آید. رب اینی لا املک الا نفسی و اخ. این اخی دو تا احتمال دارد، یکی اولای از دیگری است، یکی این که این اخی یا عطف است بر یای اینی یا عطف است بر ضمیر متکلم وحده املکو. معناش این است که اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه. و اما اگر احتمال دوم که غیر اولاست، این است که این اخی عط باشد بر نفس، یعنی اینی لا املکو الا نفسی و اخی، من فقط اختیار خودم و اختیار برادرم دارم، بریم یا نریم؟ اینا که نمیان، اینها مأمور شدن بروند به رهبری ما، اینا که اطاعت نمی کنن و نمی آین، تو داوری کن. اینی لا املکو الا نفسی و اخی. این اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه، نظیر همون براعتی است که در سوره مبارک توبه آمده، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی ان الله بریء من المشرکین و رسوله هم بریء من المشرکین. این از اون قبیل است. و اگر چنون که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است که لا املک لنفسی، به در کل جریان هم هست که لا املک نفسی نفعم ولا ضرنم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، با اون چه که خداوند از موسی کریم نقل کرد که لا املک الا نفسی و اخی، منافات ندارد. تو اون راجب تکوین است، این راجب تشریع. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم رو دارم در نظام تشریع و دارم اطاعت میکنم، برادر من هم اختیار خودش دارد در نظام تشریع و اطاعت میکنم، ما هیچ کدوم اختیار دیگران رو نداریم که اونها رو به اجبار مطیع تو بکنیم. البته در نظام تکوین هیچ کسی لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، بنابراین اون نفی مطلق ناظر به تکوین است و این اثبات نسبی راجع به تشریع. حالا با ذات اقدس الهی در میون گذاشت که تفرق بیننا و بین قوم الفاسقین، کار یونس را نکرده که رها بکند اینها را، حکم را به خدا سپرد، عرض که تو داوری کن، بالاخره فصل خصومت به عهده شماست، من موظف بودم ابلاغ کنم، کردم، راهنمایی بکنم، کردم، اینو قبول نمی کنن، تکلیف چیه؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، دیگه نفرمود بیننا و بینهم یا بیننا و بین قومنا، فرمود بیننا و بین القوم الفاسقین. این تعلیق به حکم بر بست مشعله به این است که حالا اینا دیگه منحرفن، استحقاق عذاب دارن. این یه نحوه نفری نیست. اونگاه پاسخی که ذات اقدس اله به این دعای مستجاب میداد این است که قال فانها محرمتون علیهم اربعین سنه، اونها هم اگر چنون چه مشمول اینها بودن، اگر چنون چه این دو نفر جزء مردمی بودن که در سرزمین در همون عهد مقدس که نباید اسم اونها رو اینجا نام ببرد، و اگر جزء بنی اسرائیل بودن، این معطوف بر اخی است چون برادر دینی هن، اونها حکم اخ را دارن، حکم برادر دینی دارن. خب اونگاه ذات اقدس الهی بود، حالا که شما که مائلید بشینید و حاضر نیستید جهاد کنید، جزء قائمین نیستید، جزء قائدینید، حالا پس 40 سال بشینید. منظور از این قیام قعود در مقابل قیام بنی استادگی است، نه قیام قعود نشستن. اونهایی هم که فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله، یا رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یا قیل اقعدوا مع القاعدین، منظور نشستن در مقابل ایستادن نیست، در مقابل ایستادگی است. مثل اون رزمنده و مجاهدی که در خط مقدم تو سنگر نشسته دارد مبارزه میکند و تیراندازی میکند، او در حقیقت ایستاده است، چون ایستادگی میکند. قیام و قعود فیزیکی و مادی مهم نیست و مطرح نیست. در اینجا که اینها مائل بودن بشینن، یعنی جهاد نکنن، مثلا تو راه نباشن، فرمود حالا که این چنین است، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال سرگردان تو صحرای سینا. این تحریم هم تحریم تکوینی است، مشابه اون چی که در سوره مبارکه قصص درباره دایه و کیفیت شیرخوارگی موسی کریم یاد فرمود. آیه 12 سوره مبارکه قصص این است که وحرمنا علیه المراض من قبلو، ما برای اینکه به وعدهمون وفا کنیم و این کودک را به مادرش برگردانیم، وقتی آل فرعون این جعبه را از روی نیل گرفتن و باز کردن در یک کودک زیبایی در جعبه جاسازی شده است، فالتقطه آل فرعون لیکون برای اینا قرة عین باشد، یا یا لکن لهم عدو و حزنام، برای او دایه خوب خواستن بگیرن. هر زنی که دایه بود میخواست به شیر به این موسی کلم بدد، میدن این بچه قبول نمی کند. این تحریم تکوینی است، تا خدا به وعده خود وفا کند و این کودک به مادرش برگردد، که گفت فرمود لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیکه و جائلوه من المرسلین، که گفتن مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه که فردا کنگره 200 سال میلاد این بزرگ فقیه و اصولی اسلام است، وقتی استخاره کردن و مادرش حاضر نبود که ایشون به عتبات عالیات برون، این آیه آمد که لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیکه و جائلوه من المرسلین، و همینطور هم شد. بالاخره این راه راهی است که انسان به جایی میرسد. به هر تقدیر، خب ذات اقدس اله برای اینکه به وعدش وفا کند، مجاری عادی را بست، یعنی هر پستانی که در کام موسی کریم میگذاشتن میدن اثر ندارد، اون نمیمکد. و حرمنا علیه المراض، این تحریم تکوینی است، تحریم تشریعی. مثل اینکه برای بعضی ها در قیامت هم آب و نعمت‌های بهشت تحریم شده است، ان الله حرمهما على الكافرین، اونجا که جا برای تکلیف و تشریعی که نیست، که جا برای تکوین است. خب این که فرمود فإنها محرمة عليهم 40 سنه، 40 سال، برای اینکه یه وقت از مردم قابل تعلیم و تربیتن، خب اونها رو با یه مدتی با یه تنبیه کوتاهی کوتاه مدتی حل میشه. وقت یه وقت است که نه، این نسل دیگه قابل هدایت نیست. نسل از قبیل سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دیگه قابل هدایت نیست. اگر قابل هدایت نیست، قرآن فرمود این یشا یذهب کن و یأتی به آخرین. این که فرمود این یشا یذهب کن و یأتی به آخرین یه تهدید است، وگرنه خداوند هر روزی یه عده رو میبرد یه عده رو میآورد دیگه. این یشا گفتن نمیخواد، یه امر خارجی است دیگه، هر روز یه عده وارد قبرستان میشون، یه عده از بیمارستان ها به عنوان نوزاد بیرون میان. این که خداوند بیه عده فرمود اگر خدا بخواهد شما را میبرد و دیگران را میآورد، این یه هشداری است، وگرنه اصل کار خدا این است که انبیا را میبرد دیگران را میآورد. این طور نیست که این یشع یذهب کن و یأتی به آخرین یا یأتی به خلق جدید. در اینجا هم فرمود چاره جز این نیست که ما این نسل را ببریم یه نسل نو بیاید. حالا تتمه بحث بخواست خدا روز یک شنبه، چون فردا مناسبت کنگره مرحوم شیخ انصاری قدس سره تعطیل است، شنبه هم که میلاد است امیرالمؤمنین سلطان. ولی از طرف ما روز یک شنبه و دوشنبه بحث جای دارد، چون
الحمدلله رب العالمین.